بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وعرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به اشکالاتی که بر پاسخ ملا صدرا مطرح شده بود. اشکال اول و دوم را به همراه پاسخ ها خدمت شما عرض کردیم، رسیدیم به اشکال سوم. در این اشکال سوم مستشکل یه مبحثی را مطرح می کند که اندکی پیچیدگی دارد و ما سعی می کنیم که به زبان ساده این اشکال و پاسخ را خدمت شما توضیح بدیم تا از تعقید و پیچیدگی متن منظومه کاسته بشه. مستشکل در اشکال سوم میگه که اگر بگید که اون مفاهیم مقولات که در ذهن تحقق پیدا می کنند اینها کیفند، از دو حال خارج نیست. یا شما مفاهیم مقولات را کیف به ذات می دانید یا کیف بالعرض می دانید. اولا مراد از مفاهیم مقولات چیه؟ معلومه مقولات یا جوهرند یا عرض. آنچه که در خارج هست جوهر واقعی و عرض واقعی است. بفرمایید آنچه که در خارج هست جوهر به حمل شایعه و عرض به حمل شایعه، ولیکن وقتی صورت ذهنی از اون جوهر در ذهن ما پدید می آید و ما علم به اون جوهر یا عرض خارجی پیدا می کنیم، این صورت ذهنی جوهر، بفرمایید وجود ذهنی جوهر یا صورت ذهنی عرض، یا بفرمایید وجود ذهنی عرض، مفاهیم اون مقوله جوهر و عرض هستند. خود مقوله جوهر و عرض نیستند، مصداق مقوله جوهر و عرض نیستند. به بیان ملا صدرا این وجودهای ذهنی که یا وجود ذهنی جوهرند یا وجود ذهنی عرضند، اینها به حمل اولی جوهر و عرض هستند نه به حمل شایع. خب حالا مستشکل میگه که این مفاهیم مقولات، یعنی مفاهیم جوهر و عرض که وجود ذهنی پیدا کرده اند و شما اسم اینها رو علم میگذارید، یا و میگید هر علمی کیف نفسانی است، یا مراد شما از کیف بودن این علم و صورت‌های ذهنی کیف به ذات است، یا مراد شما کیف بالعرض است. اگر مراد شما از این مفاهیم مقولات یا همان علوم و وجودهای ذهنی که آن را کیف نفسانی می‌دانید، مرادتان کیف به ذات باشد، منظور از کیف به ذات چیست؟ منظور از کیف به ذات یعنی اینکه کیف ذاتی صور ذهنی باشد. این اصطلاح کیف به ذات یا کیف بالعرض را مستشکل از متن اسفار برداشت کرده. او اسفار جلد 1 صفحه 297 در او چاپ 9 جلدی اگر مراجعه بکنید، اونجا ملا صدرا عبارتی دارد. حالا این عبارت رو حکیم سبزواری در منظومه مطرح نمی کنه، ولیکن برای اینکه بحث روشن‌تر بشه از دو اصطلاح کیف به ذات و کیف بالعرض، بنده این عبارت ملا صدرا در اسفار رو براتون میخونم. ملا صدرا در اسفار میفرماید که و اما من حیث و کونها صفاتون یا صفاتن موجودتن لذهن نائتتون له، یا بفرمایید نائتتن له من مقولت الکیف بالعرض، من مقولت الکیف بالعرض لا ان الکیف ذاتی لها. ایشون میفرمایند این صور ذهنی، این مفاهیم مقولات که وجود ذهنی پیدا کردند و جزء صور ذهنی شدند، اینها از آن جهت که صفاتی هستند که در ذهن موجود شدند، اینها کیفند، نائت برای ذهنند. نائت به اون در واقع اعراض گفته میشه، گفته میشه که اعراض وجود نائتی دارن. چرا؟ چون اعراض جوهر و محل خودشون رو توصیف میکنن. نعت یعنی وصف. چون اعراض توصیفگر محل و جوهر خودشون هستن، به وجودهای عرضی وجود نائتی گفته میشه. البته بعضن به صور نوعیه هم وجود نائتی میگن، ولیکن اینجا مراد از وجود نائتی همون وجودهای اعراض است و در بحث ما خصوصا اون مفاهیم مقولات یعنی وجودهای ذهنی جوهر و عرض و مفهوم ذهنی جوهر و عرض هست که از آن جهت که نسبت به نفس در نظر گرفته میشن، اینها عارض بر نفسن و چون از عوارض نفسن وجود نائتی دارن. حالا چه نوع عرضی هستن؟ این علوم و ادراکات یا صور ذهنی یا بفرمایید وجودهای ذهنی از کدام قسم از اقسام اعراضند؟ از نوع کیف نفسانی هستند. حالا اینکه کیف بهشون میگیم، آیا کیف به ذات مراد ماست؟ ملا صدرا میفرماید خیر، عبارت رو دیدید، لا ان الکیف ذاتی لها، ای به ذات یعنی اینکه کیف ذاتی اونها نیست. کیف به ذات یعنی کیف ذاتی باشد، ذاتی باشه یعنی جنس و فصل باشد، بله، در ماهیت به تعبیری اخذ بشود. کیف بالعرض یعنی که این اطلاق کیف بر آنها عارضی است، به ذات نیست و کیف ذاتی اونها نیست. حالا مستشکل از این عبارت ملا صدر رو استفاده میکنه، میگه این مفاهیم مقولات یعنی مفاهیم جوهر و عرض که در ذهن ما وجود ذهنی پیدا کرده اند و شما بهشون میگید کیف، چون علمند بهشون میگید کیف، یا مراد شما از این کیف کیف به ذات است یا مراد شما از این کیف کیف بالعرض است. اگر مرادتون از کیف بودن مفاهیم مقولات یعنی مفهوم، از مراد شما از کیف بودن مفهوم جوهر و مفهوم عرض در ذهن کیف به ذات باشد، بله، یعنی کیف را ذاتی بدانید، اون وقت چون هر طبیعتی هر ماهیتی به حمل اولی در فرد خودش اخذ میشه، بله، هر طبیعت و ماهیتی به حمل اولی در فرد خودش اخذ میشه، لازم میاد که در اینجا هم به حمل اولی این مفاهیم مقولات یعنی مفهوم جوهر و عرض کیف باشند. بله، مفهوم جوهر و عرض به حمل اولی کیفند، چون شما میگید اینا کیف ذاتی هم دیگه، کیف به ذات هم، یعنی ماهیتشان ماهیت کیف است و حقیقتا کیفند. بالعرض و مجاز کیف گفته نمیشود، حقیقتا کیفند. یعنی عنوان کیف در ماهیت مفاهیم مقولات یا بفرمایید مفاهیم جوهر و عرض اخذ شده. مبنای مستشکل در اینجا اینه که اگر ما مفاهیم مقولات را یعنی مفاهیم جوهر و عرض را کیف به ذات بدانیم، اون وقت لازمش اینه که اینها به حمل اولی کیف باشند. به بیان ساده مبنای سخن مستشکل اینه که مفاهیم مقولات در ذهن به حمل اولی کیفند. دوباره میگم مفاهیم مقولات در ذهن به حمل اولی کیفند. بله، خب از اون ور هم شما گفتید، شمای ملا صدرا گفتید که مفاهیم جوهر و عرض یا بفرمایید وجودهای جوهر و عرض در ذهن اینها به حمل اولی جوهرند. شما اینطوری گفتید دیگه، شما گفتید وقتی شما جوهر خارجی را تعقل میکنید و جوهر خارجی در ذهن شما تحقق مییابد، آن چیزی که وجود ذهنی پیدا کرده و در ذهن پدید آمده مصداق جوهر که نیست، مفهوم جوهر است. شمای ملا صدرا گفتید که انسان در خارج مثلا جوهره، همین انسان تو ذهن که میاد مصداق جوهر که نیست، مفهوم جوهر بر او صادق است. یا اصلا مثال انسان نزن، مطلق بگو، او جوهر خارجی هر چی میخواد باشد، جسم، انسان، در، دیوار، هر چی، او جوهر خارجی وقتی میاد به ذهن من، در ذهن من مفهوم جوهر بر او جوهر خارجی، جوهر ذهنی صادقه، جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. مگر نگفت ملا صدرا؟ بله دیگه، گفتن جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. حالا طبق این بیانی که من مستشکل توضیح دادم، لازم میاد که این مفاهیم مقولات یعنی جوهر ذهنی به حمل اولی کیف باشد. یعنی جوهر ذهنی به حمل اولی هم کیف است و جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. یعنی دیگه او اختلاف حمل وسط کشیده نشد، پای اختلاف هم در میان نیست. شما وقتی میتونستید بگید تناقض نیست که اختلاف در هم باشد، مثلا اون جوهر ذهنی را به حمل اولی جوهر بدانید، به حمل شایع کیف بدانید. ولیکن با این تحلیلی که من مستشکل ارائه دادم، لازم میاد که اون جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر باشد و جوهر ذهنی به حمل اولی کیف باشد. چرا به حمل اولی کیف باشد؟ به خاطر اینکه فرض رو بر این گذاشتیم که جوهر ذهنی کیف به ذات است، و وقتی کیف به ذات باشد، اون وقت معنیش اینه که این هر طبیعتی در فرد خودش اخذ میشود. بله، هر طبیعتی در فرد خودش اخذ میشه. اون جوهر ذهنی در واقع ماهیتش ماهیت کیف به ذات خواهد بود. پس مفهوم در واقع به حمل اون جوهر ذهنی به حمل اولی کیف به ذات خواهد بود، همان گونه که شما از سوی دیگر هم گفتید که جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. پس جوهر ذهنی به حمل اولی هم جوهر شد و هم کیف شد، و این میشه تناقض‌گویی دیگه. وقتی تناقض نیست که بگید جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است، به حمل شایع کیف است. دقت کردین؟ مبنای اشکال مستشکل این هست که ایشون گمان کرده اگر ما مفاهیم مقولات، یعنی وجود ذهنی جوهر را مثلا یا عرض را کیف به ذات بدانیم، لازمش اینه که اون کیف به ذات که ماهیت جوهر ذهنی است، به حمل اولی در واقع بر جوهر ذهنی و وجود ذهنی جوهر حمل بشوند. و خود همین سخن ایراد دارد. متاسفانه حکیم سبزواری به این بخش از سخن مستشکل نپرداختن و پاسخ ندادن. میتونستن به این بخشم بپردازن، میتونستن بگن که چه کسی گفته است که هر طبیعت در واقع اخذ طبیعت در فردش به حمل اولی است. بله، فرد هر ماهیتی به حمل شایع در واقع اون ماهیت بر اون فرد حمل میشود. به زبان ساده با مثال بگم، ببینید شما وقتی میگید زید انسان است، یعنی ماهیت زید را حمل میکنید بر زید، میگید زید انسان است. خب اینجا که ماهیت زید یعنی انسان بودن بر زید حمل میشه، این حمل شایع یا حمل اولیه؟ قطعا حمل شایع است. دقت میکنید؟ حمل اولی نیست. ماهیت یک شی وقتی بر آن شی حمل میشود، این میشه حمل شایع. بر آن شی که میگیم یعنی آن فرد شی. مثلا میگی زید انسان است، درخت انار درخت است. بله، پس حمل ماهیت و طبیعت بر فردش حمل شایع سنایی است، در حالی که مستشکل گمان کرده که حمل ماهیت و طبیعت بر فردش حمل اولی است. این اساس اشکال مستشکل هست. متاسفانه حکیم سبزواری به این بخش از اشکال که ریشه سخن و مبنای سخن مستشکل هست نپرداختن، و در واقع پاسخ مبنای دیگری را دادن که اون هم در جای خودش قابل تأمل و از جهاتی درست است. حالا مستشکل ادامه میده اشکال رو. پس اینجوری شد تال اشکال که اگر شما مفاهیم مقولات را، یعنی اون جوهر ذهنی و عرض ذهنی، وجود ذهنی جوهر و عرض را در واقع کیف به ذات بدانید، لازم میآید که همان گونه که وجود ذهنی جوهر به حمل اولی جوهر است، وجود ذهنی جوهر به حمل اولی کیف در واقع نفسانی هم باشد، و این میشه تناقض‌گویی. برای اینکه شما به این اشکال برخورد نکنید، باید چیکار کنید؟ باید بگید که این ادامه حرف مستشکل را دقت کنید. مستشکل میگه برای اینکه شما به این اشکال و تناقض‌گویی نرسید، باید بگید که مفاهیم مقولات در ذهن، یعنی وجود ذهنی جوهر و عرض، مفهوم ذهنی جوهر و عرض کیف به ذات نیستند. اینها کیف چی هستند؟ کیف بلعرضند، یعنی اینا مجازن بهشون کیف میگیم، حقیقتا کیف نمیگیم. همان گونه که مستشکل میگه ها، مستشکل میگه همانطور که ملا صدرا در اسفار هم همین سخن را گفته که بنده عبارتش رو برای شما خوندم. ملا صدرا در اسفار تصریح میکنه، میگه که این ناقضتون له من مقولت الکیف بالعرض لا ان الکیف ذاتیون لها، یعنی مفاهیم مقولات کیف بالعرضن، نه اینکه کیف به ذات باشن و کیف ذاتی اینها باشد. خب اگرم کیف بالعرض بگیرید، مستشکل میگه اگر کیف بالعرض بگیرید، خب میدانید که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر چه که بالعرض باشد باید به یه بالذاتی ختم بشه تا سر از تسلسل در نیاوریم. بله، هر وصفی که بر یک موصوفی ثابت میشه اگر بالعرض باشد باید به یک وصف بالذات برگرده. مثال ساده بگم برای فهم این قاعده. ببینید، شما هر چیز شیرینی را که بخواید از این غذاها در نظر بگیرید، خب این شیرینی وصفی است که بالعرض به این غذاها نسبت داده میشه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام از غذاهایی که ما میخوریم اولا و به ذات شیرین نیستن، یعنی شیرینی تو ذات اینها نیست. چجوری شیرین میشن؟ اینها شیرینی عارض میشه بر اینها. خب عارض میشه یعنی چی؟ یعنی از یه جای دیگه میاد. برای اینکه این شیرینی که بر این غذاها عارض میشود منتهی به تسلسل نامتناهی نشه، به تسلسل نامتناهی کشیده نشه، ناگزیر هستیم چی بگیم؟ بگیم آقا این شیرینی رو شما از کجا آوردید؟ میگید من این شیرینی را از اون نبات گرفتم، نبات رو مثلا ذوبش کردم ریختم رو این مثلا حلوا. بعد میگیم خب نبات شیرینیش از کجا آورده؟ این رو انقدر باید ادامه بدید تا برسید به شکر. بعد دیگه به شکر که رسیدید میگن شیرینی شکر از کجاست؟ میگید از ذات خودشه. دیگه شیرینی شکر به ذات هست، این بلعرز نیست. یعنی این وصف شیرینی باید به یک موصوفی منتهی بشد که این شیرینی ذاتی اون موصوفه، که اگر به اون موصوفی که شیرینی ذاتیش منتهی نشه سر از تسلسل نامتناهی در میاریم، و اگر سر از تسلسل نامتناهی در بیاریم لازم میاد که اصلا وصف شیرینی موجود نشده باشد. تسلسل ایرادش اینه دیگه، اگر یک چیزی به تسلسل نامتناهی بکشه یعنی نباید وصف شیرینی موجود میشد، در حالی که وصف شیرینی موجود شده. پس معلوم میشه یک موصوفی وجود دارد که وصف شیرینی به ذات برای آن نسبت داده میشود و بفرمایید وصف شیرینی ذاتی آن است. این همون قاعده است. این بیان ساده رو گفتم تا اون قاعده رو خوب متوجه بشید که کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، هر وصف عارضی ناگزیر باید به یک موصوفی برگردد که این وصف به ذات به اون موصوف نسبت داده میشه و ذاتی آن موصوف است و الا سر از تسلسل در میاریم. حالا مستشکل میگه اگر بگید مفاهیم مقولات کیف بالعرضند، باید بالاخره یک کیف به ذاتی وجود داشته باشه بر اساس قاعده کل ما بالعرض لابد ان ینتهی الی ما بالذات، یا خیر؟ بله، باید یک کیف به ذاتی باشه. حالا ما نقل کلام میکنیم به اون کیف به ذاتی. کیف به ذات چیه؟ بفرمایید این کیف به ذات چیست؟ بعد میگم فما هذا الکیف به ذات؟ در پاسخ خود مستشکل میگه اگر این کیف به ذات همان وجود باشد، یعنی وجود اون جوهر ذهنی برای نفس. قبلا گفتیم که این صورت‌های ذهنی ما، این مفاهیم مقولات، این وجود ذهنی جوهر و عرض یک وجودی برای نفس دارد و اشراق نفس است، تجلی نفس است. علم در واقع وجود عارضی است، وجود عارضی وجود لغیره. اگر آمدید گفتید که کیف به ذات همون وجود علم است، بله او وجود علم برای نفسه، و اگر این حرف رو زدید مستشکل میگه که در این صورت وجود نه جوهر است و نه عرض. تا حالا داشتی صحبت از وجود ذهنی جوهر عرض میکردید، اگر بگید او کیف به ذات که کیف بالعرض به او برمیگرده همان وجود علم هست، وجود علم، وجود صورت ذهنی که همان وجود علمه، و وقت مستشکل میگه که اگر به وجود علم برگردانید که عارض بر نفس میشود و به تعبیری ظهور نفس است، تجلی نفس به تعبیر دقیق تر بر مبنای ملا صدر را اگر به ای برگردانید، و وقت وجود علم دیگه از سنخ ماهیت نخواهد بود، و وقت علم میشه از سنخ وجود. وقتی از سنخ وجود شد، وجود نه جوهر است نه عرض، چون سنخ وجود با سنخ ماهیت یکی نیست. جوهر و عرض مقسمش ماهیت است. اگر چیزی وجود بود از سنخ وجود بود، یعنی از سنخ ماهیت نخواهد بود، پس نه جوهر میتونید بگید نه عرض. پس چی اینقدر داد و هوار رو انداختید که آقا جوهر دو نحوه وجود دارد، یه وجود خارجی جوهر داریم یک وجود ذهنی جوهر. جوهر و عرض اصلا وجود ذهنی نداشت دیگه. اینجوری که شما بگید دیگه میشه وجود، وجود که بشه دیگه جوهر از سنخ جوهر عرض نخواهد بود، چون وجود از سنخ ماهیت نیست. این اشکال مستشکل اشکال دقیقیه. خب قبل از اینکه عبارت مستشکل رو بگیم، باید پاسخ حکیم سبزواری رو مطرح بکنیم که این مبحث خوب جا بیفته، بعد وارد عبارت بشیم. حکیم سبزواری بر مبنای ملا صدرا و بر اساس پاسخی که ملا صدرا در اسفار مطرح کردن، یک تقریری ارائه میدن که قابل تأمل هست و در واقع تقریر نکته داری هست، قابل تأمله. ایشون میخوان بفرماین که این وجود ذهنی که برای مقولات در ذهن پدید می آید، به تعبیر بنده دو مدل اعتبار دارد. یک وجود فی نفسه اینها در ذهن، همین وجود ذهنی جوهر، بفرمایید مفهوم جوهر در ذهن که نظر به ذاتش که بکنید یک وجود فی نفسهی برای خودش دارد، و در این حال همین مفهوم جوهر و وجود ذهنی جوهر که یک وجود فی نفسه برای خودش دارد، این در این حال به این اعتبار شما بهش چی میگید؟ بهش میگید به حمل اولی جوهر است. بله، وجود ذهنی جوهر که یک وجود فی نفسه برای خود دارد، به این اعتبار گفته میشه که به حمل اولی جوهره. ولیکن همین وجود ذهنی جوهر و مفهوم جوهر که در ذهن پدید آمده، یک وجود لغیرهی برای نفس دارد، چون ظهور برای نفس است، در واقع ظهور نفس است، یک وجود لغیره هم دارد. به اعتبار اینکه این وجود ذهنی جوهر یک وجود لغیره و وجود ناعتی نسبت به نفس دارد، ازش ماهیت کیف رو ما انتظار میکنیم. دقت کردین؟ یعنی ما دو تا مفهوم را از این وجود ذهنی جوهر انتظار میکنیم، دو مفهوم را از جوهری که در ذهن پدید آمده انتظار میکنیم. یک مفهوم همین مفهوم جوهر هست، دو مفهوم دوم مفهوم کیفه. حالا مفهوم جوهر رو که از این وجود انتظار میکنیم، به اعتبار وجود فی نفسه این جوهر ذهنی، یعنی جوهر ذهنی را با نظر به ذاتش بدون نظر به نفس اگر لحاظ بکنیم، خواهیم گفت که این جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است. ولیکن همین جوهر ذهنی و وجود ذهنی جوهر را به اعتبار اینکه نسبت به نفس بسنجیم، یعنی به اعتبار وجود فی نفسه، نه خیر، به اعتبار وجود لغیره هش که غیر همون نفسه، به اعتبار وجود لغیره یا وجود ناعتی نسبت به نفس که بسنجیم، از این وجود لغیره یک مفهوم ماهوی ما انتظار میکنیم. اون مفهوم ماهوی که از وجود لغیره جوهر ذهنی برای نفس انتظار میشه، تعبیر میکنیم به اون کیف، یعنی ماهیت کیف را از اون اعتبار دوم، یا بفرمایید اون وجود دومی که برای جوهر ذهنی اعتبار کرده ایم انتظار میکنیم. دقت میکنید که این وجود خاص یا وجود لغیره جوهر ذهنی که ظهور برای نفس دارد، به تعبیر حکیم سبزواری کمال ثانی برای وجود اون صورت هست، یعنی کمال ثانی صورت ذهنی در واقع جوهر هست. این عبارت که حکیم سبزواری می‌فرمایند و هازا کمال و ثانن لوجود تلک صور و ادامه میدن بحث را، یه توضیح اضافی هم میخواد برای اینکه از اون حالت ابهام در بیاد. حکیم سبزواری گویی اینطوری میخوان بگن، میخوان بفرماین که وجود مثلا جوهر در واقع دو گونه هست. وجود جوهر چیه؟ دو مدل هست. این جوهر یک وجود خارجی دارد، دو وجود ذهنی دارد. این جوهری که وجود خارجی دارد یک وجود فی نفسه در خارج دارد، همین جوهری که وجود ذهنی پیدا کرده یک وجود فی نفسه در ذهن دارد. دقت میکنید؟ وجود فی نفسه جوهر در خارج و وجود فی نفسه جوهر در ذهن، هر دو کمال اولی هستند. میدانید اصطلاح کمال اول و ثانی معانی متعددی داره در فلسفه. یکی از معانی کمال اول همون اصل وجود شیعه، اصل وجود شیع را میگن کمال اول، که بعضا صورت نوعیه هم تعبیر میکنن. همین که مثلا جوهر خارجی از ناحیه علت تامه در خارج موجود میشه، همین که موجود شد میگن کمال اول پیدا کرد. اون اعراضی که بعدن میان عارضه بر این وجود میشن، اینو میگن کمال ثانی. حالا در مورد وجود جوهر در نظر بگیرید. وجود جوهر دو تا وجود فی نفسه دارد. یک، وجود جوهر در خارج وجود فی نفسهی برای خود دارد. وجود جوهر در ذهن وجود فی نفسهی برای خود دارد. نسبت به این وجودهای فی نفسه، اینا کمال اول محسوب میشن. چه وجود خارجی جوهر رو بگی و چه وجود خارجی وجود ذهنی جوهر رو بگی، تفاوتی نمی کنند. ولیکن همین وجود جوهر در ذهن یک وجود لغیرهی هم دارد که وجود برای نفس باشد. این وجود ذهنی جوهر به اعتبار وجود لغیرهش، یعنی به اعتبار وجودی که برای نفس دارد و ظهور نفسه، ازش ماهیتی چی انتزاع می شود؟ کیف انتزاع می شود و ما به این میگیم کیف چی؟ کیف مثلا به ذات. دقت کردین؟ در واقع حکیم سبزواری میگن این ماهیت علم کیف به ذات است و اون صورتهایی که ما بهش علم پیدا کرده ایم اینها چی هست؟ اینها کیف بالعرض هست. دقت بکنید؟ به بیان دیگر، به بیان ساده تر، اون ماهیت علم که از اون وجود لنفس علم، یا بفرمایید از اون وجود لغیره مثلا جوهر ذهنی انتزاع شده، این کیف به ذات است و اون صور معلومه که ما انتزاع کردیم در واقع در ذهن ما هستن، اینا کیف چی هست؟ کیف بالعرض هست. دقت کردیم؟ دوباره میگم ماهیت علم که از همان وجود لنفس علم انتزاع شده است کیف به ذات است و اون صور معلومه کیف چیه؟ کیف بالعرض. اون صور معلومه که در ذهن کیف بالعرضه. خب من ابتدا متن این اشکال و پاسخ رو میخونم، بعد نقدی که خود حکیم سبزواری برای پاسخی که الان میدن مطرح میکنم رو براتون خواهم گفت که فکر کنم بمونه برای جلسه بعد، چون ابتدای سخن هست بماند برای جلسه بعد، چون خود حکیم سبزواری در نهایتی پاسخ رو خیلی نمیپسندند، یک ایرادی بهش میگیرن و خودشون دیدگاه نهایی که مخصوص خود حکیم سبزواری رو مطرح میکنن، اگرچه این دیدگاه نهایی ایشون با مبانی حکمت صدرایی و مبانی ملا صدرا کاملا سازگار است. انشالله خواهیم گفت. متن رو نگاه بکنی. ان قلت اذا کانت المقولات المعقولات کیفا بالذات کان مفهوم الکیف ماخوذا فیها کاخذ کل طبیعه فی فردها و مفاهیم المقولات ایضا اما نفسها او جزءها فلزم اجتماع المتقابلین. مستشکل، حالا بخش اول اشکال مستشکل، میگه که اگر مقولات معقولات، یعنی چی؟ یعنی اگر اون معقولات یعنی ادراکات، مفاهیم، یعنی اگر مفاهیم مقولات، بله، مقولاتی که تعقل شده اند، اینجوری ترجمه کنید، المعقولات صفت المقولات است، یعنی اگر مقولاتی که در ذهن تعقل شده اند و در ذهن وجود ذهنی پیدا کردند، اگر اینها کیف به ذات باشند، بفرمایید. مستشکل میگه این مفاهیم مقولات یا اون مقولاتی که در ذهن تعقل شده اند یا کیف به ذاتن یا کیف بالعرض. حالا اگر کیف به ذات باشند کان مفهوم الکیف ماخوذا فیها، لازم میاد که مفهوم کیف اخذ در این مقولات شده باشد. مانند چی؟ مانند اخذ هر طبیعت و ماهیتی در فرد اون طبیعت. طبیعت یعنی اون ماهیت، یعنی از نظر اشکال کننده هر طبیعتی به حمل اولی در فرد خود اخذ شده. بله، مثلا میگیم زید انسان است به حمل اولی، مفاهیم مقولات در ذهن کیفند به حمل اولی. در چه صورتی حمل اولی میشه؟ در صورتی که شما مفاهیم مقولات را کیف به ذات بدانید. و مفاهیم المقولات ایزن، مفاهیم مقولات که تعبیر دیگری از المقولات المعقولات است، اینا با هم مترادفن، چه بگید المقولات المعقولات چه بگید مفاهیم المقولات، یکیه. این مفاهیم مقولات همچنین یا خود مقولاتند، نفسها میخوره ها به خود مقولات، او جزءها یا جزء مقولاتند. یعنی چی نفس مقولات یا جزء مقولات؟ باید با مثال بگیم. اگر مفاهیم مقولات رو جوهر مثال بزنید، بگید جوهر خارجی وقتی میاد به ذهن وجود ذهنی پیدا میکنه میشه جوهر ذهنی، اینجا مفهوم جوهر خارجی است دیگه، بله مفهوم مقوله است. اینجا نفسهای این مثال نفسهاست. پس اگر شما جوهر ذهنی را مثال بزنید، جوهر ذهنی میشه مفهوم مقوله جوهر که نفس مقوله هست، یعنی کل مقوله. و اگر مثالتون رو مثلا جسم بزنید، یکی از اقسام جوهر و انواع جوهر، یا انسان مثال بزنید، فرقی نمیکنه، از انواع جوهری رو مثال بزنید، اون وقت میشه مثال جزءها. چرا؟ چون جسم جزء مقوله جوهر هست، کل مقوله جوهر که نیست. جوهر یک ماهیتی است، بله جوهر یک ماهیتی است، وجود لافی موضوعه، جزئی از جوهر میشه مثلا جسم مطلق، میشه انسان. انسان یکی از زیر مجموعه های جوهره، لذا میگن جزء مقوله جوهر هست. فلزم اجتماع المتقابله، طبق این مبنا که مفاهیم مقولات کیف به ذات باشند و ما بگیم هر طبیعتی به حمل اولی در فرد خودش اخذ میشه، لازم اجتماع متقابلین لازم میاد. چطور اجتماع متقابلین لازم میاد؟ خیلی پیچیده است این متن، از بیرون توضیح دادم. به این صورت اجتماع متقابلین لازم میاد که شما ملا صدرا یک بار آمدید گفتید که جوهر ذهنی به حمل اولی جوهر است، الان هم که گفتید که اگه بگید کیف به ذات جوهر ذهنی، لازم میاد که جوهر ذهنی به حمل اولی کیف هم باشند، یعنی جوهر ذهنی به حمل اولی هم کیف است و هم جوهر، میشه اجتماع متقابلن و تناقض لازم میاد. در صورتی اجتماع متقابلن نخواهد بود که یکی به حمل شایع دیگری به حمل اولی باشند و تناقض لازم نیست. و اذا کانت کیف هم بلرز. بخش دوم، اگر مفاهیم مقولات کیف بالعرض باشد، یعنی حقیقتا کیف نباشه، مجازا کیف باشه، توضیح دادم اینها را. کما قال فی ما بعد هذا الكلام، همچنان که ملا صدرا در اسفار بعد از این سخن این گونه گفته است، این قاله هوش میخوره به ملا صدرا، همچنان که ملا صدرا در اسفار بعد از این سخن این گونه گفت. چی گفته؟ بنده این عبارتش رو خوندم، ایشون گفتن و اما من حیث کونها صفات موجوده للذهن نائده له من مقوله الکیف بالعرض لا ان الکیف ذاتی لها. بعد این کلام ملا صدرا خودش گفته که این مفاهیم مقولات کیف بالعرض هم. اگه این باشه کیف بالعرض بدانید مفاهیم مقولات را، فلا بد ان ینتهی الی ما بالذات، هر ما بالعرضی، هر کیف بالعرضی باید به کیف بالذاتی منتهی بشه بر اساس اون قاعده‌ای که توضیح دادم. فما هذا الکیف بالذات، این کیف بالذات کجایه تو ذهن ما؟ جواب میده خود مستشکل، میگه فان کان الوجود، اگر اون کیف بالذات همان وجود باشد، همچنان که در سخن ملا صدرا هست در اسفار، چی گفته ملا صدرا؟ عبارتش اینه و من حیث وجودها فی النفس. ملا صدرا گفت که این مفاهیم مقولات، این وجودهای ذهنی، این صور ذهنی، از حیث وجود مقولات برای نفس، اینش تعبیر وجود آورده. و همچنین در عبارت تلمیزش در شوارق هست، یعنی لاهیجی، در عبارت شاگرد ملا صدرا در شوارق، یعنی در عبارت لاهیجی هم همین آمده. چی آمده؟ من حیث وجودها فی النفس. اگه اینجوری بگید فَإِنْ كَانَ الْكَيْفُ بِالذَّاتِ الْوُجُودِ، اگر کیف بِالذَّات همان وجود علم باشد، اون وجودی که علم برای نفس دارد، فَالْوُجُودُ لَيْسَ بِجَوْهَرٍ وَلَا عَرَضٍ، اگر علم را کیف بِالذَّات را علم بدانید، علم را از سنخ وجود بدانید، اون وقت وجود نه جوهر است نه عرض. در حالی که شما هی گفتید که اینا یا جوهرن یا عرض، وجودهای ذهنی رو یه بار متصف به جوهر کردید، یه بار متصف به عرض. حالا که میگید از سنخ وجوده، پس از سنخ ماهیت نیست. پس عبارت فل وجود و لیسه به جوهرن ولا عرزن، جواب شرط عبارت انکان الکیف و به ذات الوجود است. انکانه هوش میخوره به کیف به ذات، اگر کیف به ذات همان وجود علم باشد، فل وجود و لیسه به جوهرن ولا عرزن، وجود نه جوهر است و نه عرز. لذا از اون عبارت کما فی قولهی تا فی شوارق جمله معترض است، اونو میتونید بردارید اصلا. دقت. حالا تو بعضی از کتاب ها متاسفانه برداشتن فل وجود و لیسه به جوهرن و لا عرزن رو داخل گیومه گذاشتن، مقول قول عبارت تلمیز یعنی محقق لاهیجی گرفتن، در حالی که کاملا غلطه. فل وجود و لیسه به جوهرن و لا عرز جواب شرط انکان الکیف و به ذات و الوجوده، کانه هوش میخوره به کیف به ذات. دقت کنید اینا رو، یه عبارات منظومه پیچیده است، خیلی باید دقت کرد. قلنا، حکیم صفداری در پاسخ میگن وجود و تلکل ماهیات کونها و تحققها، وجود اون ماهیات همان بودن اون ماهیات و تحقق اون ماهیات است، همون وجود فی نفسش، یعنی اون ماهیاتی که در ذهن تحقق پیدا کردن یه وجود فی نفسه دارن برای خودشان، یک وجود لغیره دارن برای نفس. و لیس المراد من قوله من حیث وجودها فی نفس ذالک الوجود، این که ملصد را گفت من حیث وجودها فی نفس، مراد اون وجود فی نفسه صور ذهنی نیست، مراد وجود لغیره صور ذهنی است. بل لعله، بل لعله وجود خاص له ماهیت خاصه، بلکه شاید مرادش اون وجود خاص جوهر ذهنی و صور ذهنی است که برای اون وجود خاص ماهیت خاصه. وجود خاص جوهر ذهنی چیه؟ وجود خاص جوهر ذهنی همان وجود لغیره برای نفس است، همان وجود لغیره برای نفس است که ماهیت خاصی داره. ماهیتش چیه؟ ما از وجود لغیره صورت ذهنی و وجود ذهنی جوهر چی میفهمیم؟ از وجود جوهر ذهنی برای نفس که همان وجود لغیره چه ماهیتی انتظار میکنیم؟ ماهیت کیف را انتظار میکنیم. دقت کردیم؟ لذا ماهیت خاص، ماهیت خاص همون کیفه، کیفه هی ماهیت العلم، هم ماهیت خاصه، هم ماهیت خاص، هم ماهیت علم. ماهیت علم چیه؟ کیفه، کیف نفسانی. و ذالک الوجود الخاص و ظهورها علی النفس، و اون وجود خاص چیست؟ آقا این وجود خاص که میگی چیه؟ وجود خاص همون ظهور اون در واقع مقوله برای نفس است، ظهور اون جوهر ذهنی، صورت ذهنی برای نفس است. بله، او صور ذهنی برای نفس ظهور دارند، علم دیگه. لذا وجود خاص علم میشه همون ظهور صور علمیه برای نفس، صور ذهنیه برای نفس. و هذا کمال و سانن لوجود تلک صور، این وجود علمی که وجود لغیره صور علمی برای نفس باشد، یک کمال دومی است، کمال ثانی است برای وجود اون صور ذهنی. در واقع اون صور ذهنی، بفرمایید او جوهر ذهنی دو نحوه وجود دارد، دو نحوه وجود فی نفسه دارد. یک وجود فی نفسه دارد زمانی که در خارج موجود میشه، یک وجود فی نفسه داره جوهر وقتی که در ذهن موجود میشه، یک وجود لغیره دارد جوهر وقتی که در ذهن نسبت به نفس سنجیده میشه. اون وجود فی نفسه خارجی جوهر و وجود فی نفسه ذهنی جوهر، اینا کمال اولا، ولیکن وجود لغیره جوهر در ذهن برای نفس کمال ثانی است، چون عرض دیگه کمالات ثانی همون اعراضن، همون وجودهای نهایتی هم. و وجود اون آخری یه وجود دیگری است، وجود دیگری است غیر از وجود فی نفسه. لأن وجودها فی الخارج کان متحققا، چرا این وجود لغیره صورت ذهنی برای نفس یک وجود دیگر است غیر از وجود فی نفسه صورت ذهنی؟ به خاطر اینکه این صور ذهنی در خارج یک وجود فی نفسهی دارن که تحقق داشت، اینا در خارج وجود فی نفسه متحقق دارن، در این حال که در خارج جوهر خارجی وجود فی نفسه تحقق یافته دارد، ولیکن این وجود لغیره برای نفس را ندارد. ولم یکن حاصل وجود، یعنی جوهر خارجی وجود فی نفسه داره در خارج، ولی دیگه اونجا وجود لنفس ندارد، یعنی وجود خاص برای نفس ندارد. کی جوهر وجود خاص برای نفس پیدا میکنه؟ وقتی که اون جوهر وجود ذهنی پیدا کنه. وقتی وجود ذهنی پیدا کرد، اون وقت افزون بر وجود فی نفسهی که در ذهن دارد، یک وجود لغیره نایتی هم نسبت به نفس پیدا میکند. فماهیت العلم کیفون به ذات، نتیجه این که ماهیت علم، شما دنبال کیف به ذات و کیف بالعرض بودید دیگه، بله، من حکیمی سبزواری به شما میگم ماهیت علم که از وجود خاص علم برای نفس انتزاع شده کیف به ذات است، و او صور معلومی که در ذهن مورد تعقل قرار گرفتن کیف بالعرض است، و این صور معلومه به اون که کیف بالعرضن به اون ماهیت علم که کیف به ذات است باز میگردد. یعنی یه جورایی تو پاسخ حکیم سبزواری تلاششون به اینجا منجر شد که گویی ما دو چیز در ذهن داریم که یکی کیف به ذات، دیگری کیف بالعرضه. نقد این سخن و بیان دیدگاه خاص حکیم سبزواری بماند برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.